توانمندی هایی داریم می توانیم روی توانمندی ها مانور بیشتری بدهیم و مانع واردات بیشتر اسپیکر یا ارزبری از کشور بشیم. سوالاتی هست که امروز و الان در میان خواهیم گذاشت با مهندس محمد رضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران که روی خط ارتباطی برنامه میهمان ما هستند. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
با سلام خدمت سرکار خانم و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خدمت از اصفهان آقای مهندس شهیدی، وضعیت تولید و واردات اسپیکر به کشورمون رو می‌خوایم در خدمت حضرت عالی یک بررسی و مروری داشته باشیم. ابتدا به بحث تولید بپردازیم. الان وضعیت تولید اسپیکر در کشورمون چطور هست؟ این فروشنده میگفتن که اسپیکرهای تولید ایرانی بسیار ضعیف هستن و اونهایی که قرار بوده به فروش برسونن به واسطه همین ضعیف بودن مرجو شده. بله،
ببینید، همه جور تولید رو داریم. تولیدهای اسپیکر در ایران شاید در 12 تا کارخونه مختلف با سطوح مختلف تولیدی انجام میدن.
بله.
اولا به دو قسمت تقسیمش کنیم، یکی قسمت خودروی، یکی قسمت غیر خودروی. خودروی خب از یه چیزی شاید حدود 30 سال پیش ما تولید بلندگوی خودرویی رو داشتیم، حالا کم بوده زیاد بوده داشتیم، ولی به هر حال خودروسازها تمایلشون با توجه به این که میخوان همیشه پایین ترین عدد رو برای پرداخت قطع اعلام بکنن و قیمت تمام شدهشون رو فرضاً بیارن پایین، خب رغبت بیشتری دارن که واردات انجام بدن و مجوزهای خاص موضوع وارداتی رو میگیرن. ولی خود اسپیکر ورودش به غیر از مسافری در سطح تجاری حجم زیاد جزء اولویت‌های ارزی کشور نیست و جزء گروه‌هایی که به سختی بهش ارز میدن. تقریبا امسال هم خیلی وارداتی هم پارسال هم امسال این چند ساله نداشتیم روی واردات به صورت تجاری وسیع. ولی خب مسافری رو که میگم، نه اینکه مسافری یکی یکی بیاد، یه روشیه که حتی ممکنه تجمیعی وارد کشور بشه، استفاده از قانون مسافری، پیله‌وری، قانون مرزنشین ها و از این قوانینی که زیاد داریم در کشور برای واردات و راه‌های به قول معروف دور زدن قانون داریم که وارد بشه. ولی از نظر تولید ما خب تکنولوژی خیلی بالایی نداره، یعنی اینجوری نیست بگیم یه تکنولوژی خیلی های تکیه و نمیتونیم دستیابی پیدا بکنیم. معمولا اسپیکرها دو جور هستن. ببین، یکیش به صورتی میگه مثلا بدنش MDF، اونا عمدتا تولید داخله، یه سریش بدنهاش پلاستیکه و از مواد پلاستیکی و یا فایبر گلاس تولید میشه، اونا هم خیلیاش داخل ایران تولید میشه. حتی اینهایی که بعضن برندهای معروف، اسم برندهای معروف روشه و مردم شاید قیمتهای بالایی میدن، خصوصا اندازهای 30 سانت به بالاتر، حالا این کوچیکا یه مقداری مسافری بیشتر میاد، ولی اندازهای 30 سانت به بالاتر اینها تولید داخله ولی اسم برندهای معروف رو میزنن. خب مشخصا دلیلش همینه که مثلا اون شرکت خارجی که تولید کننده اصلی میشه تو ایران اصلا بعد از تحریم نمایندگی نداره و برندش هم اینجا ثبت نکرده. مشابه برند و با یه ذره تغییر بعضن ایرانی ها میرن و میزنن و مردم فکر کنن اون خارجی، این داخلیه. اصولا در خیلی از زمینه ها فهم اینی که کدوم کالا تولید داخله و کدوم کالا تولید خارجه برای مردم وجود نداره. شما تو پوشاک هم همینو میبینید، خیلی کالا هست که فکر میکنن مثلا خارجیه در حالی که تولید داخله ولی برند و اسم خارجی رو روش زدن. ولی اصولا توان تولیدی رو داریم. خب خیلی از شرکت ها اینکه 0 تا 100ش از نظر تولید 0 تا 100ه، ولی خب مواد اولیه قطعه خیلی جا باید بیاد، مثل بوبینش، مثل دیافراگمش، بعضن مگنتش، اینها باید بیاد، ولی خب واقعا یه تعدادی اشتغال ایجاد میکنه، تولید انجام میشه. یکی از مشکلاتی هم که داریم روی باتری، همونطوری که تو گزارشتون هم گفتید، خب باتری یه تکنولوژی بالایی رو داره که اینکه باتری چقدر بتونه شارژ نگه داره وقتی که اسپیکری آوتدور میشه، یعنی به قول معروف برای بیرون استفاده میشه و جایی هست که برق برای شهری در اختیارش نیست، خب این باید به صورت شارژی باشه. این تکنولوژی باتری هم یه تکنولوژیه که واقعا اون های تکه، یعنی اینجوری نیست که هر باتری بتونه با یه حجم کوچیکش بتونه یک ظرفیت زیاد پخش رو داشته باشه. ولی اینی که بخوایم بگیم خارجی بهتره یا داخلی، این پاسخ شما میتونه بعضی از خارجی ها بهتر باشه، میتونه بعضی از داخلی ها بهتر باشه، بس دیگه به اینی که از کجای خارج اومده باشه. خب به هر حال محصولات چینی از بهترین محصولش وجود داره تا پایین‌ترین محصولش.
معمولا این اسپیکره که حالا جز خودرویی رو که شما اشاره کردید و معلومه که خودرویی ها اکثرا از چین وارد میشن، این که سایر اسپیکرها از کدوم کشورها وارد کشور میشن؟
چینه اصلا، همش چینه. ولی اینکه چین میتونه یه کالای در حد درجه 1 ارائه بکنه، میتونه درجه 4 ارائه بکنه. یعنی کلمه شما چین رو شاید مردم فکر میکنن چون انقدر کالای به قول معروف بنجل چینی بعضن وارد شده، فکر میکنن همین تولیدات چینه. نه، تولیداتی هم که برای آمریکا میکنه، همین گوشی اپلی که شما الان میبینید در اختیار همه خیلی ها هست و میخوان بخرن، شما اگه نگاه بکنید قسمت عمده تولیدش تو چینه. برای اینکه کیفیت چینی رو نمیتونیم بگیم بد یا خوبه، بستگی به این داره که اون تاجرمون رفته از کجا وارد کرده. ولی تولید داخلی کاملا قابل پوششه که بخواد انجام بده. و به هر حال هر صنعتی هم وقتی بخوایم بگیریم، من رد نمیکنم، قطعا نمره 20 رو نمیتونیم بدیم به تولیدات داخلی، ولی تولیدات داخلی ظرف چند سال گذشته به شدت رشد کردن. یعنی شما واقعا با بقیه حتی لوازم خانگی یا الکترونیک یا حتی تلویزیون هم شما نگاه بکنید، در زمینایی که با قابل مقایسه با 7-8 سال پیششون نظر کیفیت نیستن. خب یه مقدار زمان بره، خب یه مقداری هم شاید مردم درست میگن، ولی از اون ور هم زمان بره تا بتونه این کار رو انجام بشه.
انشاءالله تولید کننده ایرانی هم به این باور برسه و قدرتمندانه برند ایرانی رو عرضه کنه. هم شما به پوشاک اشاره کردید، هم در بحث پوشاک و هم تولید انواع اسپیکر در کشورمون. در بخش از صحبت تو اول رو بگم که ازتون پرسیدم که از چین معمول از کدوم کشورها، شما فرمودید که اکثر از چین. تا 10 سال گذشته، حالا قبل از اینکه اینقدر تحریم‌ها سفت و سخت بشه، در ایران از امارات، تایلند، دانمارک، ترکیه و آلمان هم دیدم که واردات داشتیم. دوستان بهتون توصیه میکنم، حالا که حتما از چین داره وارد میشود، در راستای حمایت از تولید داخل، از اسپیکرهای ایرانی خریداری بفرمایید. اگر هم تجربه استفاده از اسپیکرهای ایرانی رو دارید، حتما به ما بگید که تجربه خوبی هست انشاءالله یا خیر و چرا. خب آقای مهندس، در بخش از صحبتتون به این موضوع اشاره کردید که در حال حاضر واردات وسیع در این خصوص وجود نداره. خب این به اون معنی هست که شرکت‌های تولید کننده اسپیکر داخلی توانایی پاسخ به نیازهای بازار رو دارند؟
بله، ببین ظرفیت تولید نفسیدش برایش ظرفیت بالاییه، ظرفیت رو میتونیم داشته باشیم. ولی خب ببینید تنوع در این موضوعات اضافه میشه. یعنی اگر ببینید یه خط تولید وقتی میخواد را بیفته، این آسونی نمیتونه تنوعش رو تغییر بده، مگر اینکه در یک اندازه و اسکیل خیلی زیاد و تیراژ بالا بتونه تولید بکنه. خب مثلا فرض کنید یه شرکت چینی که سالیانه نزدیک 500 میلیون دستگاه تولید میکنه، این هر هفته میتونه یه مدل جدید ارائه کنه. ولی یه شرکتی که مثلا تو داخل ایران میخواد 50,000 تا در سال تولید بکنه، خب این نمیتونه سریع تغییر مدل بده، چون این تغییر مدل غالب میخواد به سالو. یکی از دلایلش این مشکلی که تو چین به علتی که اندازه اقتصادی بزرگی تولید میکنن، نه برای اسپیکر، برای همه محصولات هست. یعنی همه محصولاتش انقدر تعداد زیاد تولید میکنه که میتونه تنوع مدل بده. خب مردم ایران هم تنوع رو بیشتر دوست دارن، مدلی که مثلا پارسال بوده رو امسال نمیخوان، یا حالا یه نوع دیگه نگاه به خریدارشون میکنن. ایرانی ها واقعا نگاه به خریدشون با کشورهای دیگه متفاوته. این هم که فرمودید تولید امارات و دانمارک و ترکیه، چرا ترکیه بعضن یه مقدار تولید میکنه، ولی بازم ولی امارات واقعا تولید آنچنانی نداشته که بخواد بیاد، همون کالای چینی بوده. ولی اینو دوباره تاکید میکنم، خیلی از کالاهایی که فکر میکنن مردم خارجیه، حتی فکر میکنن چینیه، داخل ایران داره تولید میشه، ولی اسم خارجی روش میذارن. بخاطر اینکه تو اسم ایرانی روش میذارن، متأسفانه یه فرهنگی که حالا راه افتاده، حالا به هر دلیلی سالهای سال بوده، به هر دلیل حق و یا ناحق، مردم اسم خارجی رو بیشتر ترجیح میدن، ولی فرهنگ بازاری میشده، فرهنگ بازاریابی میشده.
به کمک کنیم که این فرهنگ جا بیفته بین ما ایرانی ها، که اعتماد و اعتقاد داشته باشیم به استفاده از تولیدات داخل.
بله، شما که الحمدلله در رسانه ملی رو این قضیه خیلی کار میکنید، ولی خب فرهنگ جا افتادن فقط با رسانه ملی به تنهایی امکان پذیر نیست. از این برم تولید کننده باید کیفیت محصولش خیلی خوب باشه. ولی الان دارم خدمت شما عرض میکنم، برندهای معروفی که خصوصا اندازهای سیفرانس به بالاتر، یعنی بزرگ ها هستن، عمدتاً تولید داخله، یعنی ولی اسمشون برند خارجی ها، یعنی مردم فکر میکنن برند خارجی، ولی نه همشون تولید، یعنی بالای 80% اونچه که تو بازاره تولید داخله، ولی مردم فکر میکنن هنوز خارجیه. یعنی دو تا کالا رو میگیرن، جفتش ممکنه از یک کارخونه اومده باشه بیرون، جفتش هم یک کیفیت داره، اسم اون رو خارجی میذارن، اسم یکی رو داخلی اگه باشه 30% قیمتش فرق میکنه.
چند افسوس میخوریم، چند حیفه واقعا. آقای مهندس،
روانی مردم اینه که خارجی بهتره، میتونن اونو میخرن. این رو خیلی ما داریم، توی خیلی از کالاهای دیگه داریم، این توی یه کارخونه داره یه محصولی مشابه هم تولید میشه، یکیش به اسم خارجی و بسته‌بندی خارجی روشه، یکیش به اسم ایرانیه، مردم اون رو ترجیح میدن، مجبورن کارخونه ها بعد وقت این کارو بکنن. این فرهنگ رو آروم آروم باید تغییر پیدا بکنه.
خب من می‌خوام ازتون بپرسم که چه نوع اسپیکرهایی در کشورمون تولید میشه؟ شما حالا اشاره کردیم به ابعادش که این نوع مقدار بیشتر داره در کشور تولید میشه. می‌خوام این موضوع رو براتون با شما در میون بگذارم، چون برای خودم هم خیلی جالب بود. یه مقدار نگاه کردم به تاریخچه تولید اسپیکر در دنیا، دیدم قدمت 150 ساله داره و در کشور ما هم 3 دهه هست که به این عرصه ورود کردیم و اسپیکرهای هوشمند هم گویا حدود 5 6 سالی هست که مبادرت به تولید دش در اقصا نقاط دنیا شده است. میخوام ببینم که در این زمینه هم با توجه به اینکه در زمینه آیتی حرفی برای گفتن داریم و عزیزانمون در دانشگاه‌های مختلف در این زمینه فعالیت‌های بسیار خوبی دارن و محصولات با کیفیتی هم تولید می‌شود، در این زمینه ما اقدام کردیم یا نه؟ چرا آقای مهندس؟ چون برای من خیلی جالبه، ظرف مدت 8 سال طبق پژوهش‌هایی که انجام شده، مثلا سال 2017 گفتن که این اسپیکرها یک بازار یک کم بیشتر از 2 میلیارد دلاری رو به خودشون اختصاص دادن، همینطور سید سعودی رو دارن پیش میگیرند و پیشبینی شده که تا سال 2025 از 12 میلیارد هم عبور بکنه، حتی گفتن که در حدود 13 میلیارد و تا سال 2026 ممکن هست درصد افزایشش به 18% و مبلغی به 16 میلیارد دلار برسه. حالا با توجه به توانمندی هایی که اینجا وجود داره، در کشور ما وجود داره، ما میتونیم سهمی از این بازار داشته باشیم؟
ببینید تغییرات، بله، با تغییرات تکنولوژی خب خیلی روی اسپیکر تاثیر گذاشت. مثال براتون بزنم، شما مثلا تا 20 سال پیش فرد اگه میخواست بره یه پیکنیکی، یه رادیو ضبط کاست داره، مثلا 30 سال پیش یه کاست با خودش میبرد که خودش هم بلندگو داشت و این رو میبود مثلا استفاده میکرد، حالا آهنگ میذاشت و هرچی دیگه. خب دنیای تکنولوژی خصوصا در موبایل انقدر تغییر پیدا کرد که یه دونه دستگاه موبایل تبدیل به 15 تا دستگاه رو داخل خودش گرفت، یعنی دوربین فیلم برداری، دوربین عکاسی، ماشین حساب، چراغ قوه، نمیدونم اینا، و از جمله عملا رادیو ضبط داخل گوشی موبایل اومد.
حالا اسپیکرهای هوشمند هم داره این کار انجام میده.
آره، وقتی رادیو ضبط داخل گوشی موبایل اومد، خب اسپیکرش فرضه یه دونه گوشی موبایل زیاد صداش نیست، پس از اینجا کالای مکمل بهش مورد، یعنی مورد نیاز شدن. وگرنه شما 30 سال پیش یه دونه دستگاه مثلا فرض کنید کاست طرف داشت که باهاش استفاده میکرد، خب دو تا بلندگو هم داشت دیگه، همونو میبرد.
بله.
وقتی تغییرات تکنولوژی اینجوری شد، یکی از کالاهایی که به هر حال مورد نیاز بیشتر شد و همینطوری که شما هم در آماراتون فرمودید به شدت افزایش بازار پیدا کرد و حجم فروش پیدا کرد، یکیش اسپیکره. الان مردم میدونن روی همه آهنگی یا صوتی یا هر چی که میخوان روی گوشیشون میریزن و بعد این گوشی رو با بلوتوث یا با حالا هر روشی وصل میکنن به یه اسپیکر و این برایتی انجام میشه. خود اسپیکر هم اومده باتریش، میدونید خیلی جا نقش پاوربانک هم داره، یعنی میاد کمک میکنه، وصل میشه، گوشی رو هم شارژ میکنه، یعنی یه کالای مکمل گوشی شده، یعنی گوشی هم اگر تو بیرون طرف شارژ از بین بره این میتونه پاوربانکش باشه. این تغییرات تکنولوژی در دنیای الکترونیک خیلی سریعتر از دنیاهای دیگه است. یعنی شما تو دنیای مکانیک فرض کنید یه خودرو با همه ارتقایی که پیدا کرده، یه خودرو با خودروی 15 سال پیش، حالا ایران هم نه، تو خارج مثلا 20% 30% تغییر پیدا کرده، ولی واقعا شما به 20 سال پیش گوشی موبایل رو نگاه کنید یا دنیای الکترونیک نگاه کنید، سرعت تغییرات به شدت بالاست. وقتی سرعت تغییرات به شدت بالاست، سرمایه‌گذار داخلی که میخواد سرمایه‌گذاری روی کالایی بکنه، این باید بلند مدت رو نگاه بکنه و این بلند مدت نگاه کردن با توجه به تغییرات تکنولوژی که شدید اتفاق میفته، و حالا برخلافی که فرمایش جناب علی که می‌فرمایید در دانشگاه‌ها، ما خب خودمون خیلی از دانشگاه در ارتباطیم، واقعا فارغ التحصیلان الکترونیک ما وقتی میان تو حوزه صوت و تصویر و این حرفا دانش چندانی ندارن، یعنی دانش روز رو ندارن.
نه نه آقای مهندس، منظورم به دانشجویان فارغ التحصیل نبود، عزیزانی که در زمینه آیتی به شکل تخصصی دارن کار میکنن.
ممکنه جزیره‌ای کار
بشه، چون میدونم که خیلی از مشکلاتی که در دانشگاه هست گریبان دانشجویان رو گرفته و اینکه بیشتر کارهای نظری انجام میدن، در عملی واقعا یه مقدار
آره
مشکل داره.
مشکلات اصلی مونه، یعنی ما الان واقعا فارغ التحصیل دانشگاه میاریم، از دانشگاه خوبم میاریم، لیسانس الکترونیک هم هست، واقعا میبینیم یه سری مبانی تئوری خونده.
آقای مهندس شهیدی، خیلی دلم میخواست بیشتر با شما گفتگو کنم، ولی متاسفم زمانمون خیلی محدود هست، پیرامون سرمایه گذاری هنوز سوالات هم باقی مونده و امیدوارم که تولید کنندگان عزیز اسپیکر در داخل کشور همینطور که محصولات با کیفیت تولید میکنند، با اعتمادی که به خودشون دارن، با قدرت و قوت، با برندهای ایرانی به بازار عرضه کنن و مصرف کنندگان هم خریداری و حمایت کنند. در پناه خدا باشید.
خیلی متشکرم
از شما. خدا حافظتون باشه.
پنجره
اختصاصه. کارآفرین کسی که فکر بزرگ داره، دل بزرگی داره و کارهای بزرگی انجام میده. با یکی شانشنا بشه.
اینها گامهای بلند کارآفرینی است در گوشه از شهرستان بابی که نخستین بار توانست با سرمایه اندک کارش را آغاز کند.
من با فروش ماشینم شروع کردم، فقط اجاره یک دفتر و خرید یک کامپیوتر بود، ولی انقلابی شد.
آقای پور مهدوی جرقه‌ای در ذهنش زد.
61 تا 73 کارمند راه هم بودم، متوجه شدم که باید از سلک کارمندی خارج بشم. سال 90 فکر میکنم تا 500 تا نمایندگی تولید شغل شد. با تغییر زندم، بعد از کارمندی به بیمه و بعد از بیمه به سیستم CNG و بعد هم به سلک کشاورزی که اون رو اومدم در زادگاه خودم انتخاب کردم. این فضا 30,000 متر وسعت داره، 400 تا نخل.
علت کم نیاوردن و خسته نشدنش هم شنیدنیه.
شکست داشتم و از هر شکستی پله جدیدی ساختم.
با تلاش های خودش تونست اقدامات خوبی برای اهالی شهرستان بابی به سرانجام برسونه.
مسجدی رو به نام مرحوم مادر من بنا بکنم. مدرسه سه کلاسه دبستان رو تونستم به نام پدر بنا بکنم.
برایش هنوز اول راه است و مقدمه‌ای برای رویاهای بزرگتر.
قطعاً انتهای کار من نیست. اخیراً در بخش حفاری فعالیت رو آغاز کردم که اینجا حداقل به طور متوسط 25 نفر شغل فنی مهندسی برای جوانان مملکت ایجاد خواهد شد
و افراد بسیاری رو به درآمد و اشتغال رسونده.
ساکن روستای بتملو، اینجا یه سفره باز شده برای مردم، خدا رو شکر.
سال اینجا کار میکنم. وقتی پرورش ماهی خوابه 5 نفر هستیم، اگه دیگه پرورش ماهی راه بیفته 15 نفر میشیم.
در بخش همین مجموعه من پایلوت کشوری پرورش ماهی در استخرهای بتونی، ماهیهای گرمابی رو تونستم اینجا ایجاد بکنم به نیت این که ببرمش تو خانواده های روستایی، هر کدومشون نفری ماهی 1.5 میلیون بتونه تولید داشته باشه. پروژه الان معطله، مسئولین اونجوری که باید و شاید متاسفانه همکاری نکردن.
این گونه کارآفرینان نشان میدهند در برابر اراده انسان هدفمند هیچ مانعی آنقدر سخت و بزرگ نیست که نشه بر اون غلبه کرد.
برای اینکه زندگی خوب و کشوری آباد داشته باشیم باید که تلاش کنیم. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جام روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
جابجایی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می کند؟ گفتگوی رادیو اقتصاد با آقای ثابت محمدی، کارشناس ارشد منابع انسانی، رو در این زمینه با هم میشنویم.
جابجایی شغلی معمولا خب تو هر کارگاهی و در هر زمانی هم داره اتفاق میفته. حالا میتونم یکی از دلایلش مثلا احراز توانمندی فرد باشه یا استفاده از توان فنی و علمی و تخصصیش در قسمت دیگه از کارگاه. ما از این فرد میخوایم استفاده بهینه بکنیم. یا ممکنه که در واحد ما کمبود نیرو داریم یا یک واحد جدید رو تأسیس کردیم و نیازمند نیروی انسانی هستیم و فرد رو میان به واحد جدید منتقل میکنیم. یا ممکنه که در بخش از کارگاه حجم کارمون زیاد شده و به صورت موقت نفرات رو جابجا میکنیم که بعضا ممکنه که این کار یه جوری در شغل جدید فرد رو تثبیت بکنه و این موقت به دائم تبدیل بشه. یا در بعضی از موارد هم معمولا ممکنه که حالا به خاطر تخطی فرد یا به لحاظ بحثای حالا انضباطی کارفرما برای مدتی به قصد تنبیه کارگری رو میاد به شغل جدیدی منتقل میکنه که معمولا به تعداد مراتب سخت‌تر از شغل قبلی بوده و مجدد این جابجایی انجام میشه. اما ما به عنوان کارفرما باید نکات رو توجه بهش بکنیم که آیا این جابجایی که انجام شده، من مطمئن هستم که فرد به شرح وضعیت شغل جدیدش آگاهی داره قد عهدش برمیاد، آیا آموزش بعد ورود برای شغل جدید رو دیده، یا اینکه مطمئن هستم که این جابجایی باعث بروز بیماری شغلی برای این نفر نمیشه، یا نه نفر یک بیماری زمینه ای داره. معاینات بعد استخدام رو براش انجام دادم، معاینات دوره‌ای رو براش انجام دادم، با توجه به شغلی که در حال حاضر داره نهایتا نظر اون مجموعه طب کار این بوده که این تناسب وجود دارد، ولی الان قرار شغلش تغییر کنه. فردی بر فرد در یه شغل اداری مشکل تنفسی داره، مشکل داره برای کار کردن، ولی الان قرار کارش جابجا بشه، بر فرد میخواد بره کارگاه نقاشی. ویژگی فیزیکی و شرایط بدنی این فرد برای کارگاه نقاشی آسیب رسان هست و این جابجایی نباید انجام بشه. و پس اگه شغل جدیدی رو ما با شغل قدیمش بخوام مقایسه بکنیم، حتما یکی از موارد آموزش هست، حتما یک الحاقی به قرارداد هست، چون شرط کار داره تغییر میکنه. ولی اینجا لازم که اشاره بکنم وقتی که میگیم که شغل جدید نسبت به شغل قدیم ماهیتش تغییر میکنه، این ماهیت به لحاظ شرایط کار یا سختی که به بدن فرد داره وارد میشه برها داره تفاوته و این تفاوت به تعبیر شغل داره تغییر میده که بر اساس فصل سوم قانون کار تغییر شرایط کار موضوع قرارداد محسوب میشه. که این تغییر هم خوبی که از درکانش اینه که حتما کارفرمای عزیز باید این موضوع عنایت داشته باشن که یکی از بحثاش بحث توافق میشه. یعنی حتما باید ما توافق رو با کارگر داشته باشن که البته اینجا اگه کارگر این موضوع رو پذیره و در کار جدید مشغول به کار شد، این فعالیت در فضای جدید یه جوری اینو داره به ما میرسونه که این کارگر شرط جدید رو پذیرفته و این اگر بخواد بعد از این قصه یک حادثه اتفاق بیفته یا یک شکایت از توی کارگر وارد بشه، این شکایت معمولا وارد نیست و دلیلش هم هستش که در اون فضا کارگر کاری رو انجام داده به دستور کارفرما و این کار رو پذیرفته. مگر که قبل از این کار بله بیاد برات ادعا بکنه و بگه من تو این شرایط امکان فعالیت رو ندارم به این دلیل مونده، و اون توافق به هر حال باید صورت بگیره.
مرا چشمیش تو نفشان زبست
از آن چشم و از آن